ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. در درگیری های لبنان 16 سرباز لبنانی کشته شدند. روسیه میگوید تصمیم به مسلح کردن اپوزیسیون سوریه مانع تلاش های سیاسی برای حل بحران این کشور است. وزیر امور خارجه لبنان با حسن روحانی دیدار و گفتگو کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات نظامی لبنان گزارش داد که در درگیری میان ارتش لبنان و هواداران مسلح شیخ احمد اسیر روحانی سلفی در حومه سیدون تا به حال 16 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نبردها که از روز یکشنبه با تیراندازی افراد شیخ احمد الاسیر به یک پست بازرسی ارتش شروع شد، صبح دوشنبه شدت یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از نزدیکان شیخ اسیر گزارش داد که 5 تن از نفرات او نیز در این درگیری ها کشته شدند. شیخ احمد الاسیر مخالف پشتیبانی حزب الله لبنان از رژیم سوریه است و ارتش لبنان را به حمایت از عملیات مسلحانه حزب الله متهم می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه تصمیم کشورهای موسوم به دوستان سوریه را برای کمک نظامی به مخالفان بشار اسد مانع حل سیاسی مناقشه سوریه دانست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت این سلاح‌ها ممکن است نهایتاً به دست تروریست‌ها برسد و خشونت را در سوریه افزایش دهد. 11 کشور از کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز یکشنبه در نشست خود در قطر تصمیم گرفتند کمک‌های نظامی به مخالفان بشار اسد را فوراً آغاز کنند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه نیز روز دوشنبه امروز در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت مسلح شدن شورشیان به سلاح‌های بیشتر بحران سوریه را طولانی‌تر خواهد کرد. عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان عصر یکشنبه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری مهر از قول وزیر امور خارجه لبنان نوشت در این دیدار به ویژه در مورد مسائل سوریه گفتگو شد. وزیر امور خارجه لبنان گفت دو طرف دیدگاه‌های مشترکی در مورد توقف ارسال سلاح به سوریه و حل مسئله از طریق گفتگوی دولت و مخالفان دارند. خبرگزاری ملی لبنان نیز در این مورد گزارش داد که حسن روحانی بر برقراری آتش بس و عدم دخالت خارجی در سوریه تاکید داشته است. پس از این دیدار حسن روحانی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان تلفنی گفتگو کرد. اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع و راه و ترابری جمهوری اسلامی میگوید با وجود 46 میلیارد دلار هزینه در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی هنوز هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. اکبر ترکان که در دولت اول محمود احمدی نژاد چندی معاونت وزارت نفت را نیز بر عهده داشت به خبرگزاری مهر گفت برای راه اندازی نهایی 10 فاز جدید در حوزه پارس جنوبی باید حدود 23 میلیارد دلار هزینه می شد، اما با وجود اینکه در 3 سال گذشته 46 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری شده هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. عزیزان بریم و بشنویم برنامه کارنامه رو، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران در سال‌های اخیر و همچنین در سال‌های پیش رو اختصاص دارد. اما قبل از اینکه گزارش این هفته را بشنوید، از شما دعوت می‌کنم به اخبار کارگری هفته گذشته گوش کنید. از همکارم الهه روان شد.
روز
روزنامه بهار در مورد نشست سالانه سازمان بین المللی کار در شهر ژنو در سوئیس و شرکت نمایندگان ایران در آن نوشت: کسانی بر صندلی های جایگاه نمایندگان کارگری ایران در این نشست ها تکیه زدند که به طور مستقیم توسط دولت و نه توسط کارگران و نهادهای کارگری برای شرکت در این نشست ها گزینش شده بودند. این روزنامه افزود نمایندگان کارگری در این همایش ها نماینده تشکل‌های کارگری غیر مستقل بودند. نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار رفع تفاوت 15% تورم و دستمزد کارگران در سال جاری و حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، برقراری امنیت شغلی برای کارگران قراردادی دائم و موقت و همسانسازی پرداخت مالیات کارگران و کارمندان از دیگر خواست‌های مطرح شده در این نامه بوده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، فعال کارگری، روز 28 خرداد ماه در دادگاه تجدید نظر خوزستان در اهواز محاکمه شد. خانم سگوند در آبان گذشته به اتهام گرفتن عکس همسرش با دستبند و پابند در انتقال از زندان دسفول به پزشکی قانونی برای معاینه در دادگاه دسفول محاکمه و تبرئه شده بود، اما با اعتراض دادستان پرونده او دوباره به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگر زندانی، به دلیل سکته قلبی درگذشت. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد. اما یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا گفت که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. افشین اوسانلو پس از بازداشت در سال 88 در تهران به اتهام اجتماع و تبانی محکوم به 5 سال زندان شده بود. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران در ارتباط با درگذشت افشین اوسانلو نوشت: این اولین بار نیست که در زندان رجایی شهر زندانیان به ناراحتی های سخت جسمی و روحی دچار شده و برخی از آنها جان باختند. این تشکل کارگری ضمن همدردی با خانواده آقای اوسانلو، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را شنیدید. بخشی از آن به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری در ایران اختصاص داشت. البته در برنامه‌های گذشته کارنامه نیز در مورد این گونه برخوردها که انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است شنیده اید. همچنین در مورد اعمال محدودیت‌ها بر تشکل‌های کارگری. این در حالی است که اصل 26 قانون اساسی تأکید می‌کند احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی شناخته شده آزادند. به نوشته این اصل قانون اساسی، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در این انجمن‌ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. همچنین مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که ایران آنها را پذیرفته است، بر حق کارگران برای تشکل‌یابی تأکید دارند. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که توسط ایران امضا شده است میگوید هر انسانی محق به آزادی گرد همایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. از صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، میپرسم آیا تشکلهای کارگری از آزادی فعالیت در ایران برخوردار بودند؟
از خرداد 76 که خاتمی اومد روی کار به بعد میتونیم بگیم گسترده‌ترین و شدیدترین فشارها در دوران 8 سال گذشته به جنبش کارگری و فعالین کارگری و سازمان‌های کارگری توسط دولت وارد شد و آسیب‌های خیلی زیادی به این تشکل‌ها و به فعالیت‌های کارگری وارد اومد و خب البته معلوم هم بود به خاطر اینکه هدف در واقع مشخص بود. هدف این بود که دولت می‌خواست قانون کار رو تغییر بده، میخواست مسئله قراردادهای موقت رو به کارگرها تحمیل بکنه و قراردادهای دائم رو از بین ببره.
عزت دولت آبادی فعال کارگری مقیم سوئد با اشاره به اینکه تعدادی از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال‌های اخیر تحت فشارهای امنیتی قضایی قرار داشتند می‌گوید
در این حال که خود دولت می‌خواست اینها رو به گونه تعطیل بکنه فعالینشون رو رهبرانشون دستگیر کرده ولی در این حال تونستن با توجه به حمایت‌های خود کارگرا این تشکل‌ها رو حفظ بکنه و اینا خیلی ارزشمند بوده.
در این حال روزنامه بهار چند روز پیش نوشت که حل بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات کارگران ایران در گروه متشکل شدن کارگران در سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل خود و سپس تلاش و مبارزه برای رفع این مشکلات است. در این میان به باور برخی از کارشناسان امور کارگری شاید بتوان امیدوار بود که دولت آینده نسبت به دولت محمود احمدی نژاد برخورد مثبتی به فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی به ویژه تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری داشته باشد. این دسته از کارشناسان به سخنان حسن روحانی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اشاره می‌کنند.
معتقدم هر انجمنی رو طبق قانون باید فعال بکنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه است. اداره مسائل جامعه باید به خود صنف برگرده، به خود انجمن حرفه‌ای و صنفی برگرده و بنابراین من تلاشم رو در این راه خواهم کرد.
صادق کارگر عقیده دارد برخی اقدامات باید انجام شوند تا حسن نیت دولت آینده در این ارتباط ثابت شود.
اول از همه خوب باید این کسانی که در زندان هستند به خاطر این مسائل، یعنی به خاطر اینکه مثلا تشکل‌های مدنی، تشکل‌های اجتماعی و غیره بودند، اینا زندانی شدن، خب باید اول از همه باید اینا آزاد بشن از زندان، از اینا ادعای حیثیت بشه، خسارت پرداخت بشه به اینا، آسیب هایی که دیدن جبران بشه. دوم اینکه نباید دولت مانع این بشه که این تشکل ها شروع به فعالیت بکنن، زمینه رو باز بکنه و به نظر من یه مقداری در این قوانین و مصوباتی که بعدها اومده و مانع فعالیت‌ها رو بیشتر کرده باید در این تجدید نظر بشه، این قوانین تغییر بکنن.
عزت دولت آبادی نیز معتقد است
دولت یا رژیم اسلامی به این نتیجه رسیده که یک حکومت یا یک جامعه مدنی میبایستی بحث برای گفتگو رو باز بگذاره و از اونجا که کارگرای ایران هم تلاش خودشون رو میکنن که قانونمند زندگی بکنن و طبق قانون کار هم چون حالی قانونی وسط باید باشه، این قانون رو بتونن تفسیر بکنن و بتونن باش با کارفرماها به نتیجه برسن در مبارزات خودشون برای احقاق حداقل دستمزدها و امتیازهایی که در شرایط بهبود شرایط زندگیشون حاصل باید بشه، از این طریق، از این طریق گفتگو هستش که میشه حل و فصل کرد.
در این حال به گزارش خبرگزاری ها نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار استقلال تشکل‌های کارگری و عدم دخالت دولت و کارفرمایان در تشکیل و ادامه فعالیت تشکل‌های کارگری شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد درگذشت افشین اوسانلو فعال کارگر زندانی میگوید:
من از طرف خودم به خانواده آقای اوسانلو تسلیت عرض میکنم به خاطر این مرگ مشکوک آقای افشین اوسانلو. امیدوارم که معلوم بشه که این اتفاق چجوری بوده.
یک کارگر بخش خصوصی مخابرات برای ما نوشته است که از زمان استخدام در یکی از شرکت‌های پیمانکاری مخابرات ایران شاهد بی‌عدالتی و بی‌قانونی در این شرکت نیمه دولتی و نیمه خصوصی بوده است. به گفته او نیمی از مالکیت این شرکت پیمانکاری به سپاه پاسداران تعلق دارد و اگر کارگران به حقوق‌های نابرابر اعتراض کنند اخراج می‌شوند. این شنونده در بخشی از درد دل طولانی خود با ما نوشته است: زن و بچه من کارگر از من نان می‌خواهند. آنها نمی‌دانند پیمانکاری چیست و کارفرما کیست. آنها نان می‌خواهند. به پایان برنامه این هفته کارنامه نزدیک می‌شویم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می‌کنم. به نوشته این قانون، انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار بر عهده کارفرمایان است و بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی و اشعه تماس داشته باشند، باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند. برای بیان مشکلات خود می توانید با آدرس برنامه کارنامه car@radiofarda.com و شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.